سه بایستی با کامپیوتر اون موقع میگفتن باید آشنایی داشته باشه. الان که من دارم با شما صحبت میکنم این مال دهه 60 ماست در حقیقت که این مطرح شده. الان که دارم با شما صحبت میکنم باید اینترنت هم به اون اضافه کنی، یعنی کسی میتونه باسواد باشه که اینترنت هم
الان میتونه. دیگه باید AI هم بهش اضافه کنی توش مصنوعی.
این حالا بحث هوشمندسازی و غیره اینها، این الان چیزی که دارش وارد میشه، حالا خوب وارد نشده، هنوز تازه شروع شده، 7-8 سال شروع شده، 8-10 سال. میخوام بگم که بنابراین اصلا مفهوم بیسوادی و سواد تغییر کرد در جامعه. به همین دلیل خود اروپا احساس کردن که باید درهای دانشگاه رو به روی خیلی ها باز کنن، خب ندارن بودجه، مجبور شدن دانشگاه. بعضی جا پیشتاز بودن. یکی از کارهای خوبی که مثلا من چون تمام دانشگاه دنیا رو تقریبا هم سفر کردم، هم قراردادها بستم، هم مثلا در ژاپن یه کار خیلی جالبی کرد. دانشگاه‌های معتبر زیادی داره که اینا دانشگاه‌های دولتی نیستن، اما بخش نسبتا متناوبی از بودجش رو دولت می‌پردازه. یعنی میگه شما برید دانشگاه تأسیس کنید، دانشگاه خوب، ما مثلا فرض کنید 30%، 40%، 50% بودجه شما میدیم، بقیهش هم شما از دانشگاه.
یعنی مثلا یه جورای یارانه میدن،
حالا اسمش هر چی بخواید بذارید. یعنی میخوام بگم دیگه دولتی نمیشه اسمش رو گذاشت، میدونی؟ یعنی الان تعداد دانشجوهای دولت تو خود آمریکا، خب اون که حالا سابقه خیلی زیاد داشته دانشگاهی مثل هاروارد و غیره اینا که از اول اصلا خصوصی بودن و خیلی معتبر اینا، ولی تو خود آمریکا الان مثلا دانشگاه‌های ایالتی اکثرا دولتیه دیگه، در هر ایالتی یه دانشگاه چیز داره، ولی در کنار این دانشگاه‌های خصوصی اینا زیاد هستش. در اروپا که بسته بودن یه مقدار این کارا باز کردن.
درست.
الان شما میتونید در اروپا مثلا دانشگاهی هست به نام یوروپیان یونیورسیتی، تو تمام کشورهای اروپایی شعبه داره، این پول میگیره. فرقش با دانشگاه دولتی که در اروپا هستش از نظر کیفیت و اینا فرق نمیکنه، ولی این پول میگیره. اونام ممکنه پول بگیرن ولی خیلی کم میگیرن. یا مثلا حالا یه کارهای دیگه هم کردن، مثلا در انگلستان اومدن گفتن آقا ما برای دانشگاه دولتی که پول نمیگیریم، اونا که پول میگیریم که پول میگیریم، اونا که پول نمیگیریم هم بدهکار میکنیم شما را.
بله.
شما بعد از اینکه رفتی سر کار باید به تدریج و بدهیت رو چیکار کنی؟
الان دانشگاه دولتی اینطوریه تقریبا.
آره، باید بپردازی. الان دانشگاه دولتی ما اینجوری شده دیگه.
بله.
الان میدونی که اگر بخوان برن خارج میگن اول بیا ازیلاتو بده.
حتی یک سری از هزینه ها رو همین الان دریافت میکنن. یعنی من یادمه که من سال 85 دانشجو بودم، دانشگاه ماهانه وام به دانشجو میداد. الان اینطوری شده که هزینه خوابگاه رو دریافت میکنن از ابتدا از دانشجو. بله.
یکی اینه، یکم تنوع دانشگاهی. ببین ما لزومی نداره در یک کشور همه دانشگاه دانشگاه درجه یک دنیا باشه. نه در آمریکا اینجوریه، نه در اروپا اینجوریه، نه در ایران اینجوریه. من در خود دانشگاه آزاد اسلامی هم اینا بهش توجه کردم، گفتم شما لزومی نداره. ما میرفتیم مثلا فرض کن در ابرکو من شعبه زدم، واحد زدم، وقتی که در ابرکو من رفتم میگفتن آقا دبیرستان نداره، گفتم اشکال نداره ما دانشگاه میزنیم، من شعبه زدم. جالبه، من در مرحله بعدی که رفتم بازدید کنم و ساختمان‌های اونجا رو افتتاح کنم، دیدم تعدادی هیئت علمی با درجه دکترای تخصصی اونجا دارن تدریس میکنن. یعنی اینجوری افه سطح این شهر رو بردن بالا. یا در نراق یا در خیلی شهرهای دیگه که اگه من بخوام مثال بزنم این صدق میکنه. بنابراین تنوع آموزشی هم هست. حالا یکی از کارهای بزرگی که دانشگاه آزاد اسلامی تونست ایجاد بکنه در این کشور این که راه را باز کرد. الان شما میبینید دانشگاه‌های غیر دولتی فقط دانشگاه اسلامی نیست.
بله.
هم دانشگاهی هستن که شعبی دارن، هم مثلا تک دانشگاه است در یک شهر فقط، ولی دولتی نیست، خصوصیه یا غیر دولتیه یا به یه شکلی اینا. مدارس هم همینجور.
بله.
ما میدونید که مدارس هم باز ما پرچمش رو بلند کردیم، مدارس که سما که الان میدونید که الان یه تعداد زیادی دانشجو داره. ما وقتی شروع میخواستیم بکنیم اصلا من یادمه یک زمانی توی شورای انقلاب فرهنگی و بیرون از اونجا مخالفت های شدید بود با خود تأسیس چیزهای غیر دا... حتی مدارس غیر انتفاعی اوائل انقلاب دهی اول، طوری شد که این طرف آقای هاشمی رفسنجانی رفتن خدمت امام گفتن آقا این فضایی که میخوان اینا ایجاد کنن اصلا نمیشه دیگه کار، و کم آقای مهدوی کنی برای مدارس رفت و امام گفت اینا بنویسید به من بهت نوشتن دادن. بعد توی سخنرانیش به این اشاره کرد، اشاره امام اونقدر تاثیر داشت که مثل یه آب ریخت روی این مخالفت ها و اون این بود جمله ای که گفتم، گفت آقا مردم میخوان دانشگاه بسازن، دانشگاه آزاد بسازن، بذارید بسازن، شما نظارت کنید، کمک کنید، فلان کنید، مردم میخوان مدارس داشته باشن، بذارید داشته باشید. هر دو رو اصلا کلا تو یه پاراگراف بیشتر امام نگفت، ولی همین کار رو خودش کرد. میخوام بگم که الان یکی از این فضایی که شکسته شد باعث شد که دانشگاه بیاد در سطح توده مردم و شکل بگیره و توسعه پیدا کنه و گسترش پیدا کنه. الان شما کمتر شهری رو پیدا میکنید که یک مرکز آموزش عالی نداشته باشه، حالا یا دانشگاه آزاد داره یا دانشگاه بدک داره یا سایر دانشگاه ها و چیزهایی که الان شما بکنم. ولی خیلی خوبه، ما باید ببینید، ما همون که گفتم بی سوادی یکیش اینه که اصلا به دانشگاه راه پیدا نکرده باشه. ما اگه بخوایم بی سوادی ریشه کنیم، یعنی همه مردم به یه شکلی باید به آموزش عالی راه پیدا کنن. این داستانی است که خوشبختانه تحقق پیدا کرد و یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب ماست.
میدان جمهوری رو میشنوید از رادیو تهران.
که در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته های خودمون رو بایستی بشناسیم و اونها رو جدی بگیریم، مزیت های خود ظرفیت های کشور اینا رو باید بشناسیم، جدی بگیریم اینا رو به کار بگیریم، از اینا استفاده کنیم. ثانیاً آفتها رو بشناسیم، فسادها رو بشناسیم، راه های رخنه دشمن رو بشناسیم، در مقابل اونها به طور جدی ایستادگی کنیم. این امروز گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سفر کردن برای حل اونها.
با میدان جمهوری همراه شما هستیم در کنار آقای دکتر جاسپی، بنیانگذار و رئیس اسبق دانشگاه آزاد و اکنون عضو هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و رئیس دفتر بررسی و تدوین تاریخ دانشگاه آزاد و سرکار خانم دکتر سمیه فریدونی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. خانم دکتر، ما سیستم دانشگاه دولتیمون از روی سیستم دانشگاه آمریکایی یا اروپاییه؟
ببینید، اگر بخوایم به تاریخ شکلگیری دانشگاه توی ایران وارد بشیم، اتفاقی که افتاد تو زمان پهلوی اولین دانشگاهی که تأسیس شد، خب واقعیت اینه که آدم‌هایی که این کارو کردن و دانشگاه رو در ایران بنیان نهادن، اگرچه که محصول یک تلاش یه تعداد زیادی از آدم‌هایی که واقعا حوزه آموزش به اونها دین داره همیشه به خاطر تلاش‌هایی که کردن و هزینه‌های بسیار زیادی که دادن، واقعیت اینه که خب اونها همه تحصیل کرده های خارج از ایران بودن و تجربه هاشون رو از انواع دانشگاه‌هایی که داشتن، چه در آمریکا تحصیل کرده بودن چه در اروپا تحصیل کرده بودن، این تجربه ها رو میارن توی ایران و از اون و از کنار هم قرار دادن اونها یک دانشگاهی رو در ایران در واقع شروع میکنن، دانشگاه تهران، و بعد ادامه پیدا میکنه و به دانشگاه های دیگه میرسه. منتها نکته ای که من دوست دارم روش وایسیم و یه کمی دربارش صحبت بکنیم، شاید تو 4 تا موضوع بخوام بهش وارد بشم. نکته اول اینه که خب بعد از همونجور که عرض کردم، بعد از جنگ جهانی دوم که دانشگاه ها به سمت توده ای شدن رفت، همونجور که آقای دکتر میفرمایند، و درهای دانشگاه باز شد، اصلا از اساس از اون موقع اصطلاح پولی شدن دانشگاه شروع شد. چون دانشگاه نخبه‌گرا تمام هزینش با دولت بود که تا قبل از جنگ جهانی دوم بود، دانشگاهی که تو اروپا اتفاق میفتاد، سیر تحول دانشگاه ها، کارویژه هایی که یکی پس از دیگری به نهاد دانشگاه اضافه شد، اتفاق پولی شدن دانشگاه بعد از توده‌ای شدن رخ داد، چون طبیعتاً دیگه دولت از پس این سطح از هزینه بر نمی اومد. اما توی این نقطه چه اتفاقی افتاد که چیزیه که شاید ما نیاز داریم که یه ذره روش وایسیم و جدی تر بهش نگاه بکنیم؟ این بود که دولت، حالا ما بگیم وزارت علوم، هر جایی که هر نهادی که تولی آموزش عالی رو در هر کشوری به عهده میگیره، که خب حالا ما با اسم مستعار دولت در واقع ازش یاد میکنیم، دولت نقش تولیگری رو برداشت و نقش نظارتی رو به خودش اختصاص داد. دولت به دانشگاه‌ها اجازه تأسیس می‌داد، ولی بقای این دانشگاه‌ها گره می‌خورد به اینکه گزاره‌های تضمین کیفیت محقق بشه. یعنی حتی بودجه‌ای که از دولت دریافت می‌کنن، سوبسیدی که دریافت می‌کنن، حمایت‌هایی که دریافت می‌کنن، همه اینها گره می‌خوره به نقش نظارتی که دولت با هدف تضمین کیفیت روی دانشگاه‌ها داره. یعنی این اتفاق که میفته، اون تنظیمگری دولت، اون جایی که دولت قراره بیاد و مراقبت بکنه از آموزشی که مردم قراره بهش دسترسی داشته باشن، اون توزیع هزینه هایی که قراره اتفاق بیفته، سرانه آموزشی که قراره اتفاق بیفته، اینجا نقطه ایه که ما خیلی نیاز داریم که روش وایسیم و ببینیم که واقعا در حوزه تضمین کیفیت که نقش اساسیشو دولت قراره بازی بکنه و انتظار اساسیه که ما از دولت داریم که مراقبت بکنه از تضمین کیفیت توی دانشگاه. من فکر میکنم اونجایی که میخواییم وایسیم رو تفاوت دانشگاه های ما، رو تفاوت نظام آموزش عالی ما با سایر کشورها، این نقطه نقطه کلیدیه برای ما که ما برای تضمین کیفیت دولتمون چی کار میکنه.
شما میگید در کشورهای دیگه، یعنی به این شکل که اساتید یک دانشگاه استخدام وزارت علوم باشن وجود نداره؟
فرق میکنه. شما ممکنه کشوری مثل چین رو مثال بزنید، کشوری مثل ترکیه رو مثال بزنید. اینا کشورهایی هستن که نظام متمرکز آموزش عالی دارن، خیلی به ساختاری که ما داریم نزدیک میشه. این کشورها نظام جذبشون و اینها خب ممکنه که خیلی به دولت مرتبط بشه، اما کشورهایی که نظام نیمه متمرکز دارن یا کشورهایی که نظام غیر متمرکز دارن، اونجا حتی شرایط جذب اعضای هیئت علمی، شرایط پذیرش دانشجو، همه اینها متفاوت میشه. در نتیجه به خاطر همین خدمت شما گفتم که ما درباره اتفاقی که در کل دنیا داره میفته به صورت یه قانون عام نمیتونیم صحبت بکنیم. هر کشوری بنا به ساختاری که انتخاب میکنه، از اساس برای نظام آموزشش ساختاری که انتخاب میکنه. مثلا چیزی که برای ما وجود داره اینه که ما نظام آموزش عالیمون یه وزارت خونه داره، نظام آموزش عمومیمون یه وزارت خونه دیگه داره. توی بسیاری از کشورها آموزش
پزشکی هم یکی،
و به قول شما پزشکی هم یک وزارت خونه دیگه داره. یعنی میخوام بگم در بسیاری از کشورها اصلا همچین اتفاقی نمیفته. به خاطر همین این چیزی که من فکر میکنم فارغ از این تفاوت میتونه به ما کمک بکنه و به ما کمک بکنه تجربه کشورهای دیگه با توجه به نیازی که توی کشور خودمون وجود داره و بافتی که ما داریم، همون بحث تغییر نقش دولت از تولیگری به نظارت روی تضمین کیفیت. اون وقت این توزیع بودجه، این که دانشگاه پولی هست یا نیست، مثلا اینجایی که شما دانشگاه هاروارد رو مثال میزنید، خب دانشگاه هاروارد یک دانشگاه خصوصیه که هزینه بسیار سنگینی داره برای کسی که بخواد بهش وارد بشه، یا بسیار از دانشگاه‌های خوبی که توی خوب به لحاظ رنکی که توی دنیا وجود داره، اینا هزینه دریافت میکنن، هزینه‌های بسیار سنگینی هم دریافت میکنن.
میتونید مثلا بگین دانشون، خیلی از بچه‌ها مومن فارغ التحصیلای دانشگاه شریف یا تهران، خیلی‌هاشون میرن بورسیه دانشگاه‌های معتبری مثل هاروارد، MIT، برکلی و اینا میشن. این تصور در ذهن جامعه وجود داره که خب یه دانشگاهی هست که حتی هزینه هم میده. میتونین تقریبا به ما بگین هزینه مثلا تحصیل در دانشگاه هاروارد حدوداً چقدر به پول ایران؟
خیلی زیاده.
خیلی بله. عددش
الان به خاطر ببخشید به خاطر اینکه ارز اینجور در کشور ما به شدت در حال نوسان و فرق میکنه، ارزش پول ما هم داره پایین میاد، اصلا بخوایم رقم بذاریم خیلی نقطه هایش خیلی زیاد
مثلا از چند میلیارد بیشتره؟
بله، مثلا 100 هزار دلار در سال ممکنه که شما نیاز پیدا بکنید که پرداخت بکنید برای دانشگاه و این عدد.
بله،
خیلی عدده.
مثلا شما وقتی که من الان یکی از اقواممون که دانشگاه هاروارد و اینا تدریس میکنن الان، صحبت از 10 تا 12 هزار فقط ماهیانه حقوق چیزی به دلار، 12 هزار دلار. حالا شما بیایید تو ایران مثلا اینو بخواید با پول ایران چیز کنید، اصلا نمیشه. ما تا مثلا 10 سال پیش مقداری میگفتیم با اروپایی ها یه مقداری چیز داریم، هماهنگی داریم، الان دیگه رفت تموم شد. یعنی الان یه استاد دانشگاه مثلا میگیره، فرض کن خیلی بگیره، میگیره 30 میلیون تومان.
بله
درسته،
تازه زیاده.
30 میلیون تومان یعنی 500 دلار. ببینید الان در اروپا
ما میتونیم اساتیدمون رو صادر کنیم با این وضع.
همینطور هم داره میشه دیگه. عملا شما علت این که فرار مغزها هستش و نخبه های ما همینجوری، الان یه مصاحبه کردن که آقای یکی از وزرای سابق وزارت علوم، وزارت بهداشت، که آقا اگر اینجوری پیش بره ما تا سال دیگه، این از 2 سال پیش کردو که ما تا سال دیگه اصلا متخصص یا فوق تخصص جراحی دیگه نخواهیم داشت. یعنی جراحی بخواید باید بریم تو کشورهای جانبی که دانش ایرانیایی که اونجا هستن جراحی کنن اینا رو. ببینید این مسئله حیاتی، باید دقت کنیم بهش. ما همونطور که در حوزه آموزش عالی انصافا پیشرفت‌های خوبی داشتیم و گسترش خوبی داشتیم و فراگیر بودیم، در اقتصادمون ما با مشکلات جدی روز. ببینید ما دو تا چیز خیلی خوب پیشرفت کردیم، یکی آموزش، یکی همین مسئله سلاح و نیروهای نظامی، انصافا خوب پیشرفت کردیم. بعضی چیزا مثلا ماهواره فلان اینا رو خوب پیشرفت کردیم، ولی تو اقتصاد ما هنوز مشکلمون رو حل نکردیم و این مشکلات باعث شده که روی فرهنگ ما اثر میذاره، روی دانشگاه ما اثر میذاره، مغزهای متفکر ما از اینجا میرن، ولی چیز دیگه نیست. ما که مشکل دیگه نداریم که، ولی طرف میبینه زندگیش اونجوری تأمین نمیشه که چی میشه. حالا شما نگاه کنید، حالا یه سفر بخواد بره خارج بیاد اثر دیگه میبینه. قدیم مرتب میرفتن میومدن، این به قول معروف
اصلا حتی یه همایش هایی برگزار میشد به عنوان همایش مرزهای علم.
بله، که همین مرزهای علم مرتب چه الان مشکل شد، یه دفعه بخواد بره و بیاد باید مثلا حقوق یه سالش اینجا خرج کنه بره و بیاد. اینجوری شده مشکل. حالا میخوام بگم اینا هست، البته ما هنوز امیدواریم و انشالله کشور ما این مسئله را پشت سر خواهد گذاشت.
یه فاصله بگیریم، برگردیم جمع‌بندی بکنیم، چون فکر میکنم نزدیک 10 دقیقه.
بله.
داریم. شنوندگان عزیز، میدان جمهوری رو میشنوید و در کنار شما هستیم با رادیو تهران. رسیدیم به بخش جمع‌بندی. چالش خیلی زیادی با شما وجود داشت، از جمله همین که فرمودید که دولت‌ها با وجود اینکه میگن خصوصی سازی بکنید، اما خصوصی سازی رو بر نمیتابند. حتی سالها احساس میکردند که شما در واقع یک مرکز قدرت جداگانه شدید و اینو بر نمیتابیدن. الان با خانم دکترم که صحبت کردیم، در مورد این صحبت کردیم که در واقع سه تا وزارتخونه‌ای داریم که متولی آموزشن، در صورتی که کشور دیگه یه وزارتخونه داره که تولیت آموزش رو بر عهده داره. چون ما توی این برنامه میخوایم در واقع به نوعی به گام دوم انقلاب بپردازیم و بگیم که گذشته در واقع چراغ راهی برای آیندهمون باشه، به نظر شما چطور میشه این مسئله رو حل کرد؟ ایرادی که این تولیت داره اینه که چهره های علمی ما گاهی اوقات اسیر مسائلی میشن که اصلا نباید بشن. برای اینکه وقتی شما کارمند یک وزارتخانه هستی، احتمالاً باید بابت خیلی چیزها بررسی بشی، ولی اگر کارمند یک بخش خصوصی باشی، در واقع رئیس اون بخش خصوصیه که باید جوابگو باشه به دولت. طبیعیه که دولت برای خودش معذوریاتی داشته باشه. چطور میشه اینو حل کرد آقای دکتر؟
عرض کنم که ما اگر اون چی که در قانون اساسی اومده، اون چی که حضرت امام اعتقاد داشتن رو مطرح کردن چند بار، اون طوری که هم رهبری هم سایر مسئولین بالای نظام مرتب تاکید میکنن، این را فقط در سطح گفتار و سخنرانی و اینها نباشه، این را عملی کنیم. یعنی چی؟ یعنی کارهایی را که بخش خصوصی میتونه انجام بده بریم بخش خصوصی. ما چرا باید اینقدر دولتمون بزرگ بشه که همیشه باید به فکر این باشن که چجوری سر ما بودجه این مجموعه را باید بپردازن؟ در یک کشور مثلا میگن نیروهای مسلح، بله باید باشن، یک گروه دیگه هم یه تعدادی باید بره، ولی دیگه تا این حد همه چیز رو ما بخوایم دولتی کنیم. شما این خودروسازی ما تقریبا دولتی. آخ ببین، اونایی هم که میگیم دولتی نیستش، میاد یه نهادهایی میگیره که علنا حکومتیه، در حقیقت دولتیه. میایم سراغ سایر چیزها، میبینیم همینطور. تمام اینا باید همه بیاد در دست دولت. اگر نگران این هست دولت که مبادا کارتل و تراست به وجود بیاد، اون راه داره، راهش همین شبکه سازی که اروپا کرده الان.
خب این راهش رو بگین، چون به نظرم نگرانی جدی هم هست. ما تعارف که نداریم.
بله.
دولت ممکنه احساس بکنه از پس کانونهای قدرتی که شکل میگیره
بر نیاد. راهش همون کاریست که اروپا کرده، من تا اروپا نیمبند کرده. ببینید، شما در اروپا مردم از یک حد اقل رفاه برخوردارن همه. این در آمریکا نیست. شما در آمریکا اختلاف طبقاتی خیلی زیاد می‌بینید، ولی در اروپا اینجور نیست. چرا اینجور شده؟ برای اینکه همین شبکه سازی که من میگم، یعنی تا حدود زیادی، البته اونام نتونستن موفقیت 100% بشن، تا حدود زیادی جیروی کارتل ها و تراست ها و اونایی که قدرت بگیرن بعد با قدرت خودشون حکومت ها رو عوض کنن و کشورها رو دگرگون کنن و هر کاری دلشون بخواد بکنن و فقط در مقابل یه کنگره یه چیزی یه پاسخ باشن، نیست دیگه اونجور در اروپا.
چطور میشه توی از جلوی کارتل؟
آخه این اینو نمیشه الان در دوره من خودم یک این آقای دکتر وایزاده از من خواسته بود که من در این گام دوم اگه نظری دارم بگم. من سه تا پاورپوینت از خودم مطرح کردم و سخنرانی کردم براش. دو تاش مربوط به همین سیستم شبکه‌ای بود و اصلا اقتصاد، یعنی چی کار کنه دولت که هم اقتصاد را به دست مردم بسپاره، هم از توش کارتل و تراست در نیاد، رقابت باشه. میدونی رقابت هم شبکه‌ای اگر باشه، هم رقابت باعث میشه که کارایی افزایش پیدا کنه، هم اینجوری نباشه که شما ناکنید مثلا در یه نهار بگیرید شما. حالا من میگم خودروسازی چیزایی هم داریم، خیلی چیزا اینجوریه، توی استانی تأسیس میشه، دولت هم تأسیس میکنه، کلی هم سرمایه گذاری میکنه، زحمت میکشه اینا، بعد همه مسئولین مختلف اون استان افرادی رو معرفی میکنن که آقا اینو استخدام کنید، اونم برای این که احساس کنه که یه جوری همه راضی داره. خب میکنه این کارو. خب این یعنی چی؟ یعنی فاتحش خونده، یعنی این دیگه دولتیه. اما در بخش خصوصی میگه آقا من این فرد الان نیاز ندارم، من باید اینقدر آدم داشته باشم.
درست.
من تو دانشگاه آزاد اسلامی یکی از کارهایی کردم بود که گفته بودم نسبت کارمند به دانشجو باید مشخص شه. از این کسی بره بالاتر من جلوش میگیرم و رئیس رو عوض میکنم. اصلا ما شوخی نداریم با کسی. این باعث شده بود که حداقل پرسنل داشته باشیم و هزینه های ما، من تو بعضی از رشته ها در یک کیفیت مساوی هزینمون یک چهارم تا یک پنجم دولت شده بود تو دانشگاه دولتی. اون تقصیر رئیس دانشگاه تقصیر نداره، اون در یک دستگاه گیر کرده، یه چیزایی بهش تحمیل میشه. متشری در بخش خصوصی هم اگر این کارو بکنه همین کارو میشه، مجبور میشه یا یه جای وصل بشه به دولت پول بگیره مثل خودش داری، یا اینکه ورشکست بشه بره دوباره کارش. اگر بخواد به عنوان بخش خصوصی واقعی بمونه باید جلوی این چیزها رو بگیره، فقط به کارهایی توجه بگه آقا من اینقدر پرسنل بیشتر نیاز ندارم. اینا باید این شرایط داشته باشن، نه اینکه یه کسی از بالا بهش دیکته کنه که آقا تو باید نبگیری. حالا این میخواد نماینده مجلس باشه، میخواد وزیر باشه، میخواد نمیدونم مدیر کل باشه، هر چی، یه آدم سرمایه‌دار باشه، هر چی. این وقتی شد دیگه این بخش خصوصی واقعی نیست. ما الان اونایی هم که بخش خصوصی داریم عملشون خیلیشون بخش خصوصی واقعی نیستش. ما باید بریم دنبال اون سیستم شبکه‌ای و بودجه دولت رو، کارمندای دولت رو کم کنیم. اصلا با این شکلی که داره میره جلو ما نمیتونیم دیگه ادامه بدیم. ما رسیدیم به یک نقطه خیلی حساسی. من یکی از پاورپوینت هایی که دادم که دو تاشو گفتم مال اون بوده، یکی دیگه مال این سیستم اداری ماست، چون من خودم یه زمان دبیر کل سازمان امور استاتی بودم دیگه.
بله
در زمان دو سه تا وزیر. عرض کنم که ما با این سیستم اداری که الان داریم هر چی درآمد داریم و هر چیز ذخیره داریم همینجوری باید بگیریم شو بدیم فقط. بعد شما تو همین ادارات ما برو ببین چجوری کارتون را میندازن. این هم تاکید میشه، این هم چی، همین مسئله مهمی که خود آقای رئیس جمهور هم انقدر تاکید داشتش که آقا مجوزها رو باید اینجوری بدید. خیلی هم زحمت کشیدن، حالا یه کارایی هم شده الحمدلله، من نمیخوام منکر اونا بشم، ولی هنوز جاهایی هستن که شما یه مجوز میخواید بگیرید تان هفت خان رستمه.
بله.
این یعنی نمیشه. ببینی باید در حقیقت یک حرکت قدرتمند پیجیری رو میخواد که شوخی بذاره کنار، جدی باشه. میدونی ما الان یعنی چی مشکلی داریم دیگه تو امریکا.
خانم دکتر صحبتی داریم؟
نکته که دوست دارم که روش تاکید بکنم، نکته که آقای دکتر فرمودن و شما پرسیدید از هزینه های دانشگاه های خارجی، که چه اتفاقی میفته که هم بچه های ما حاضر میشن که این هزینه ها رو بپردازن، حاضر میشن که برن یه دانشگاهی که رنک بالایی داره و این هزینه ها رو با تمام فشارهایی که بهشون میاد بپردازن. و چه اتفاقی میفته که توی کشور ما قصه دانشگاه های پولی انقدر پررنگ میشه؟ خب میخوام برگردم رو همون نکته که عرض کردم خدمت شما، نظام تضمین کیفیت. ببینید سیستم اگر دانشگاه خصوصیه با نظام بازار تنظیم میشه دیگه. نظام بازار مشتری جایی پرداخت میکنه که منافعش توش تضمین بشه. خب این دانشجو میدونه که اگر بره تو فلان دانشگاه ترمی 45,000 دلار برای دوره دکتریش پرداخت بکنه، دستاوردی خواهد داشت بعدن که تمام اینها رو میتونه جبران بکنه، به طوری که حتی تو نسبت به حمایت‌هایی که مثلا توی کشور آمریکا نسبت به دانشجوهای مثلا تحصیلات تکمیلی یا دانشجوهای مقاطع مختلف انجام میشه، یه اصطلاحی دارن که میگن بزرگترین بدهکاران دولت آمریکا دانشجوها هستن. یعنی انقدر این حمایت ها رو میتونن از دولت دریافت بکنن. باز تاکید میکنم خدمت شما روی دو تا نکته. یه نکته این که حتما نظام تضمین کیفیت بسیاری از این چالش هایی رو که داریم حل میکنه، که نقش نظارتی دولت بسیار پررنگ میشه. و نکته دوم اینه که اگر میخوایم به مسیر گسترش کمی آموزش عالی در ایران توجه بکنیم، ببینیم چه اتفاقی براش افتاد و کشورمون با چی مواجه شد وقتی تعداد دانشگاه ها زیاد شد. بسیار مهمه که بدونیم وقتی دانشگاه به شهرهای مختلف وارد شد برای شهرها چی آورد. خب در نتیجه این قصه و این روایت رو از یک نهادی که دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی که ویژگی های نهاد اجتماعی رو میگیره که خودش قصه بسیار مفصلی داره و میشه ساعت ها دربارش حرف زد. تحولات بسیار گسترده ای رو با خودش داشته وقتی وارد شهرها شده. در نتیجه میخوام ازتون خواهش بکنم وقتی درباره این پدیده صحبت میکنید، این رو به عنوان یک موضوع